بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله هفتم رو قسمت اولش رو تمام کردیم و نتیجه این شد که اگر این زن قبل از احرام عادت شده، خب وظیفش در ضیق وقت با توجه به فرض، از اولم گفتیم در فرض ضیق وقت، وقتش وسیعه که هیچی، مثلا این باید صبر کنه تو پاک بشه بعد بره اعمال عمره انجام بده، در فرض ضیق وقت این باید بره تبدیل کنه به افراد با اون توضیحی که دادیم. اگر این زن عادتش بعد از این بوده که نصف طواف رو انجام داده، این باید رها کنه طواف رو همونجا، بره سعیش رو انجام بده، تقصیرش هم انجام بده، از عمره در بیاد بیرون، بعد بره اگر دیگه پاس پاک نشد بره اعمال حجش رو انجام بده، بعدن هر وقت که پاک شد بیاد طوافش رو از همون جایی که عادت شده، از اولم نه، از همون جایی که عادت شده تکمیل بکنه. اگر قبل از نصف طواف این عادت شد بعد از احرام، حالا دیگه کجا کی اهمیت نداره، خارج مکه، داخل مکه، در حال طواف، قبل از طواف، اینش دیگه مهم نیست، این وظیفش تأخیر بین افراد و همون بحثی که گفتیم که میتونه بره به اصطلاح سعی و تقصیر رو انجام بده، از احرام و عمره در بیاد و بره حجش رو انجام بده. من اینو نوشتم فقط عبارتشو بخونم. این عبارت امام که الحائض و النفساء اذا ضاق وقتها عن الطهر و اتمام العمره فرضنه یجب علیها العدول الی الافراد، امام فرمودن و الاتمام ثم الاتیان به عمره، یعنی عمره مفرده بعد الحج. بعد درس کردم هاذا اذا کان عذرها قبل الاحرام او حین الاحرام، و اما لو کان بعد الاحرام فلو کان بعد نصف طواف فیجب علیها ترک الطواف و اتیان السعی و التقصیر فتحل و تحرم للحج متمتعه و بعد رفع العذر تکمل طوافها من حیث ترکه، از همون جایی که طواف رو ترک کرده. ولو کان عذرها بعد الاحرام و قبل نصف الطواف فهی بالخیار بین العدول کل اول، مثل اونی که از قبل از احرام عادت بوده، او تکمیل کسانی، الا انها لو اختارت تکمیل، اگر این دومی رو انتخاب کرد یجب علیها بعد رفع العذر قضا و طواف العمره من اوله، نه از اونجایی که عادت شده. خب این نسبت به این مسئله، امام هم گفته بودن، همه گفتن، ما هم گفتیم بلش کن، مهم نیست، گفتیم که هین معنا نداره، ولی چون قبل از احرام محسوب میشه، هم مثلا این همین میگفته اللهم، مثلا عادت شد اینجوری، مخصوص چون از هین یعنی همون لحظه ای که میخواست محرم بشه، قبلا گفتم اینو، بله. حالا چون دیگه فقها ها گفتن ما میگیم دیگه، این مقدارش با مشکل نداره. خب یه سوالی دیروز جناب آیه حاجی زاده کردن، این عجلان روایاتی داره در همین بحث ما، در چند تا طائفه هم روایت داره، هم در طائفه اولا روایت داره، هم در طائفه ثانیه روایت داره، البته روایاتش هیچ موضوعیتی بر ما نداره چون روایات دیگه هست، به فرض عجلان هم ثقه نباشه، یعنی مسئله طوری نیست که بستگی به وثاقت عجلان داشته باشه بحث ما، ولی سوال کردن که عجلان ثقه است یا نه، چرا ثقه است. خب یک دلیلش این است که در کشی ایشون رو توثیق خاص کرده، البته روایت محمد ابن مسعود سمعت و علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال که ثقه است ولو علی فتحی باشه، یقول عجلان ابو صالح ثقتون، توثیق داره. این اشکال که آقا عجلان چند تاست، اولا عجلان چند تا نیست، این اولا، ثانیا به فرض که باشه که ظاهرا نیست، منصرف به همون اجلان معروفی است که حالا میبینیم تو روایات انقدر معروفه که اینا به ائمه میگفتن روایت اجلان اینه، در دو تا روایت اسم اجلان آمده و این معلومه که معروف بوده، شناخته شده بوده. و یه قاعده ای ما داریم تو رجال دیگه که به فرض یه نفر مشترک باشه، که اصلا اجلان مشترک بودنش برای من واضح نیست، اگر مشترک باشه منصرف میشه به اون فرد مشهور. الان ما بگیم مثلا حاج قروه الله این طوری گفتن، شما میگی مقصود امام دیگه، نمیگه حاج قروه الله یعنی مثلا نجار ده فلانی اسمش حاج قروه الله است، اونو میگه یا نوه من اسمش روح الله است دارم از اون میگه، اون اینه که کسی نمیگه، مگر اینکه قرینه بیارم. اگه من بخوام غیر امام الان توی عرف ما بگم حاج قروه الله و قصدم غیر امام باشه، باید قرینه بیارم که مثلا این مقصودم فلان حاج قروه الله است، مثلا حاج قروه الله شاهابادی فرض. به هر حال این اولا که توثیق داره. ثانیا یه روایتی هست که تو این دو تا روایت، البته یه روایتش این روایته که اینو خوندیم قبلا، روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از امام رضا علیه السلام. این روایت رو خاطرتون باشه فکر میکنم در دو جام خوندیم، یه بار در اون بحث این که چه زمانی شخص میتونه از تمتع به افراد عدول کنه در ذیل روایات اون بحث، یه بارم در این بحث. او میگه که من از امام رضا سوال کردم که تدخل المرأة تدخل مکه متمتعه فتخیز قبل ان تحل. بعد حضرت اونجا در جواب سوال این شخص که میگه متى تذهب متعتها، حضرت جواب میفرمان امام صادق اینجوری میگفت، امام کاظم اینجوری میگفت، بعد من اینجوری میگم. که این البته مرسوم نیست که ائمه از ائمه قبل از خودشون نقل کنن، ولی اینجا تو این روایت برخلاف این رسم هست که حضرت رضا علیه السلام از جد بزرگوارشون امام صادق، از پدر بزرگوارشون امام کاظم دو مطلب نقل میکنن که با هم هم تفاوت داره. میفرمون جعفر یعنی امام صادق علیه السلام میفرمون زوال شمس من یوم التربیه، موسی یعنی پدر بزرگوارشون میفرمود صلات مغرب من یوم التربیه. بعد رابی میگه جوهل تو فداک عامت موالیک یدخلون یوم التربیه و یتوفون و یسعون ثم یحرمون بالحج فقال زوالشم. این قسمتش حالا بحث کردیم دیدیم. دنباله روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی میگوید فذکر تو، یعنی من محمد ابن اسماعیل ابن بزی لهو، یعنی برای امام رضا روایت اجلان ابی صالح، این روایت رو نقل کردم که اجلان از امام صادق نقل میکنه. میگه من روایت اجلان رو نقل کردم چون اجلان راوی امام صادقه. بعد حضرت فقال اذا زالت الشمس ذهبت الموت. خب حضرت تو اینجا نفرمودن که آقا این اجلان دیگه کیه، تو حالا برای من میگه روایت اجلان نقل میکنی، اجلان دیگه کیه؟ همین که حضرت نفرمود، نگفتن اجلان خوبه سقستا، نگفتن، ولی همین که حضرت نفرمود که آقا اجلان چیه تو برای من روایت اونو نقل میکنی، معلوم میشه که اجلان وثاقتش بین هم محمد ابن اسماعیل ابن بزی هم امام مفروض بوده. اینکه این سقست محل بحث نبوده، خب الا حضرت میگه این چیه دیگه، تو برای من روایت اونو نقل میکنی. یه روایت دیگه هست که این روایت خود اجلانه که احتمالاً اون روایتی که اون میگه اینه نقل میکنه، که حالا من اینو قبلا باز خوندم تو این روایت، اونیش که محل بحثه سلامت ابن الخطابه، که این یه دونه رو ما توثیقش رو قبول کردیم قبلا بحثش کردیم. بعد عرض کنم خدمت شما من سلامه رو قبلا بحث کردم توی، اگر یادتون باشه چند جلسه قبل بحثش کردم، گفتم مرحوم عرض کنم خدمت شما نجاشی کان ضعیفن فی حدیثه گفته، ولی توضیح دادم که این قابل توثیقه از باب کثرت روایات ثقات از او، از باب این که تعدادی از اجلا برش اعتماد کردن که ما اینو قبول کردیم. نکته دیگری که هست اینه که جناب آقای شبیری حفظه الله معتقدن این عبیدالله ابن صالح این هم همون اجلان ابی صالحه، ایشون معتقدن این تصحیفه و این همونه. بعد این روایت با توجه به این توجیه ایشون، در این روایت که این روایت هم قبلا خوندیم یادتون باشه، این روایت از روایاتی است که مربوط به طایفه تکمیل بود و این اولین روایت باب 84 بود. تو این روایت محمد ابن ابی عمیر در یه نقلی، در نقل کلی، یکی از نقلهای کلینی، از عبدالله ابن صالح نقل کرده، اونجا داره عبیدالله. آقای شبیری معتقد این عبیدالله همین عجلانه، چون ایشون معتقد عبید و عبد زیاد اشتباه نوشته می شده، اینا تصحیفه. ایشون مثلا خیلی معتقد اینا، من خاطرم هست اون زمان هم که ما خدمت ایشون رجال می خوندیم، ایشون خیلی روی این نکته تأکید داشت که آقا اون زمان در کتابت نقطه ها دندونه ها خیلی دقت نبوده، حسن حسین خیلی با هم اشتباه شده، عبدالله عبیدالله خیلی با هم اشتباه شده، و حالا ایشون یه اشتباهات بیشتر هم حتی اینا رو گاهی وقتا به صورت شکلی نشون میدادن که چطور بعضی کلمات به چیزهای دیگه تبدیل شده که اصلا آدم احتمالش هم نمیده، ولی ایشون سعی میکردن، چون حالا به خصوص جناب آقای شبیری حفظه الله خیلی روی اسناد کتب، به خصوص کتب اربعه، کار فوق‌العاده کردن، واقعا زحمت فوق‌العاده عمر گذاشتن. به هر حال طبق نقل کلینی محمد ابن ابی عمیر از عبدالله ابن صالح نقل میکنه مستقیما، و طبق اگر بعد آقای شبیری معتقدن این عبدالله ابن صالح باز همون عجلانه، همون عبیدالله ابن صالح که عرض کردم، ایشون میگه عبد و عبید زیاد با هم دیگه اشتباه میشه، و اینم معتقد ایشون که این عبیدالله همون عبدالله، همون بن صالح هم همون عجلان ابی صالح. بعد اگر بپذیریم عبدالله ابن صالح همون عجلانه، یک، و بپذیریم که خب محمد ابن ابی عمیر اینجا بیواسطه نقل کرده چون کلینی و عقلش بیواسطه است، قاعده ما که میگه محمد ابن ابی عمیر از هر کسی نقل کند دال بر وثاقت اوست، ما چون به این قبول داریم این قاعده، میگیم به همین دلیل ثقه است. یه دونه روایت هم کافی است، 100 تا روایت لازم نیست ابن ابی عمیر نقل کرده باشه، چون ما معتقدیم، بحثش هم در تحریر المقال کردیم، که ابن ابی عمر ممن لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتین. شیخ طوسی در مورد سه بزرگوار از جمله محمد ابن ابی عمر اینو گفته و ما هم اینو قبول داریم، فرمایش های خویی هم در توجیه عبارت شیخ قبول نداریم، اونجا توضیح داد. فقط اینجا یک اشکالی وجود داره، شما داری سند صاحب وسائل میگی، به نظر میاد که جناب ابن ابی عمر، ببینید کلینی نقل کرده محمد ابن ابی عمر از عبدالله ابن صالح، ولی از نظر طبقه چون عبدالله ابن صالح ظاهرا راوی امام صادقه، قاعدتا محمد ابن ابی عمر نمیتونه مستقیم از عبدالله نقل کنه، یک واسطه باید باشه، و چون نقلای دیگرش به واسطه است، مثلا آقای شبیری معتقد این علا ابن سبی هم همون عجلان ابی صالحه، همونا، نه اینکه اینا مشترک لفظینا، مشترک نیستا، یه آدمه که اسمش اینجوری در اومده، البته اینم زیادم روایت نداره. بعد اگر حفص ابن، اینجا ابن ابی عمر به واسطه حفص نقل میکنه، و قاعدتا هم ابن ابی عمر باید از علا یا عبدالله یا به حال عجلان، این جناب عجلان قاعدتا باید به واسطه نقل کنه، ولی خب این یه دونه روایت کلینی هست، اگر عبدالله ابن صالح همون عجلان باشه روایت کلینی هم میگه کلینی نقل کرده، شاید هم ابن ابی عمر بی واسطه نقل کنه، چون ما داریم مواردی که یه راوی از یه راوی دیگه به واسطه نقل میکنه، بی واسطه هم نقل میکنه، یعنی بعضی چیزا رو از اون شنیده، بعضی رو از بی واسطه شنیده. این میشه مثلا عبدالله ابن صالح یا همون اگر اجلان باشه در دوران پیرمردیش جوونی ابن ابی عمر، ابن ابی عمر اونو درک کرده باشه، یه چیزایی ازو شنیده باشه. بنابراین اگر عرض کردم با این مقدمات بپذیریم که ابن ابی عمر از عبدالله ابن صالح که خود اجلان باشه بدون واسطه نقل کرده، این هم واسه وثاقتش کافی. یه دلیل دیگه هم یه روایتی است که بله، حالا من روایت اجلان رو همینجا آوردم که حالا تو همین باب آمده، این بماند، حالا به این فعلا کاری نداریم، روایت چه قبلا بحث کلن تو کتب اربعه با تکرارهایی که داره مجموعا ظاهرن 60 چند دونه، زیاد روایت نداره، برای همین اکثار نمیتونیم خیلی در موردش اثبات بکنیم، چون که اصلا اینقدر عدد روایاتش زیاد نیست که بشه اکثارش. بیشتر همین چند تا روایتش که تو حجه، خیلیش بیشترش تو همین حجه. اما این روایت هم بود، من اینو بگم. یه روایت دیگه هم هست، من دنبال این فکر کردم بعد آوردم، قبلش آورده بودم. یک روایت دیگری هست، همین روایت سلمه که من یادم رفت این تیکشو بگم. روایت سلمه ابن خطاب قلت لعبی عبدالله، بعد در این چیز داره میگه که کنت انا و عبید الله ابن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبید الله على ابي الحسن امام کاظم فخرج الی فقال قد سألت ابا الحسن عن روایت اجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من اجلان. این روایت آقای شبیری میگن عبیدالله ابن صالح همین اجلان ابی صالحه، ولی این روایت مضمونش خلاف اینو میگه، چون عبیدالله میگه، این طرف میگه عبیدالله ابن صالح را این رفت خدمت امام کاظم فخرج الی فقال قد سألت ابا الحسن عن روایت اجلان، من از روایت اجلان سوال کردم، فحدثنی به نحو ما سمعنا من اجلان، همونی که ما شنیده بودیم از اجلان رو حضرت همون جوری تایید کرد. خب این روایت اگر حالا این مشکلاتی که الان خواهم گفت و رفع کنیم، خب دلیل میتونه باشه بر وثاقت اجلان دوباره. فقط مشکلی که داره اینه، این انا کیه؟ قال و کنت انا، روایتی که داره نقل میکنه اگر اشتباه نکنم این ذیل اینه، من اگر مگر این که شاید من اینو از جای دیگه، نه این ظاهرن ذیل اینه، الان شک کردم، ولی ظاهرن ذیل اینه که این روایت خود اجلان داره نقل میکنه از امام صادق قلت لعبی عبدالله، و این کنت انا مال اجلان نمیتونه باشه، چون خودش میگه که روایت اجلان، این روایت اجلانی که میگه این روایت رو میگه، این روایتی که قلت لعبی عبدالله به امام صادق، چون اجلان عرض کردم از امام صادق نمیگه، به هر حال این روایت اون فرمایش که آقای شبیری دارند که عبیدالله ابن صالح همون اجلان ابی صالحه، یه مقداری با این روایت با مشکل مواجه میشه که اگر این باشه، البته ایشون گفته عبدالله ابن صالح هم همون اجلان ابی صالحه، والا اگر عبیدالله و عبدالله رو دو نفر بدونیم باز مشکل نیست، ولی چون ایشون میگه عبیدالله همون عبدالله، عبدالله ابن صالح هم همون اجلانه، این روایت جور در نمیاد، چون اینکه معنی نداره که خودش بره از امام کاظم بپرسه راجبه روایت خودش، بعد از خودش تعبیر کنه به اجلان، اینکه قطعا خودش نمیتونه باشه. بنابراین این احتمالی که آیه شبیری مطرح کردن لااقل تو این روایت مخدوش، البته شاید ایشون سند این روایت رو قبول نداره، یا تو این روایت هم ایشون معتقده که چیزایی افتاده یا تغییر کرده. به هر تقدیر برای وساقت اجلان یک دلیل مهم ما که شاید مهمترین توصیقی است که در کشی آمده به صراحت، دلیل دیگر ما روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه که در اونجا میگه ذکرت له روایت اجلان ابی صالح و امام رضا علیه السلام اجلان رو تخطئه نمی کنه. اما این نقل جناب ابن ابی عمر عرض کردم خیلی انقلت و قلت و فرض و اینا داره، این یه مقدار در این که بشود به این تمسک کرد برای وساقت جناب اجلان مشکله. در هر حال اجلان عرض کردم توصیق هم نداشته باشه تأثیر چندانی در این بحث ما نداره. اما قسمت دوم فرمایش امام که وقت گذشت من میخواستم قسمت دوم رو بگم، این رو شما یه ملاحظه بفرمایید، فقط در استفتاءات من فقط اینو بگم، استفتاءات آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه استاد بزرگوار ما خدا رحمتشون کنه که بنده بسیار مرهون ایشون هستم و ایشون خیلی به ما لطف داشت و برای ما زحمت کشید، در استفتاءات ایشون این سوال آمده، سه بارم آمده این سوال، سه بار در استفتاءات ایشون اومده و هر سه بارم همین جواب اومده. ببینید بین سوال و جواب همین سوال اینه، من کانت وظیفته عمرت التمتع لو دخل مکه من غیر احرام عمدن حتی ذاق وقت الاتیان بالعمره فما تکلیفه و ما حکمه اذا کان معذورا. اینو در دو فرضش گفته. جواب ایشونو بخونید ببینید این جواب با این سوال قابل تطبیق هست یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله.